أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در فصل اول به پایان رسید. در فصل اول ما 7 مطلب ذکر کردیم. مطلب اول درباره اهمیت قاعده و ارتباط اون با فقه سیاسی بود. مطلب دوم درباره قرعه در شرایع سابقه، و سوم پیرامون معنای لغوی و اصطلاحی قرعه بود. در مطلب چهارم یا در امر چهارم درباره حکمت مشروعیت قرعه سخن گفتیم، و در امر پنجم فرق بین قرعه و استخاره و استخصام بالازلام رو بیان کردیم. در مطلب ششم پیرامون واژه‌های مشکل، مشتبه، مجهول و مشابهات اینها نکاتی رو عرض کردیم، و سرانجام در امر هفتم پیرامون موضوع بحث مطالبی ذکر کردیم، یعنی موضوع را منطح کردیم و جهات مختلفی که در موضوع بحث باید مورد توجه قرار بگیره. 7 جهت در این امر هفتم گفتیم باید ملاحظه بشه. این 7 جهت مخصوصا در بررسی ادله و مستندات قاعده باید مورد توجه قرار بگیره. ببینیم نسبت به این جهات، این ادله به اصطلاح چه دلالتی دارن. البته در فصل سوم که پیرامون گستره قاعده است، این جهات هفتگانه به نوعی جمع‌بندی و منقح میشه، اما اینجا به خصوص ذکر این مطالب، این جهات هفتگانه برای اینه که ما هر دلیلی رو اعم از آیه یا روایت با ملاحظه این جهات هفتگانه مورد مداقه قرار بدیم. یکی از حیث شمول دلیل نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، دوم از حیث شمول نسبت به موضوعات مستنبته، سوم از جهت حق الله یا حق الناس بودن، چهارم از جهت اقتران به علم اجمالی یا عدم اقتران به علم اجمالی، پنجم از حیث امکان احتیاط اعم از تام مناقص یا عدم اون، و ششم از این جهت که آیا اون امری که درش قرعه صورت قرعه واقع می شود واقع معین داشته باشه یا واقع معینی نداشته باشه، و سرانجام هفتمین جهت اختصاص به باب قضا و تنازع حقوق یا اینکه اعمه و غیر این مورد رو هم شامل میشه. البته بعضی از این جهات ممکنه متداخل باشند، اما حالا اجمالا این جهاتی است که ما از کلمات بزرگان استقصاء کردیم و هر کدوم به جهتی اشاره کرده بودند. این محصل فصل اول بود که در واقع مقدمات ورود به بحث بود. بخشیش واژه شناسی بود، بخشیش تفاوت‌هایی که بین قرعه و غیر قرعه هست، و سرانجام جهات مختلف دخیل در موضوع بحث. فصل دوم ادله و مستندات قاعده قرعه است. خب به ادله و مستنداتی استناد شده برای اثبات مشروعیت قرعه. اولین دلیل آیاته. آیه اول آیه 141 سوره صافات، فساهم فکان من المدحدین، درباره حضرت یونس، یونس پیامبر علیه السلام است که می فرماید اونگاه با آنان قرعه انداخت و از مغلوب شدگان بود. خب حالا این آیه چگونه قابل استدلال و تقریب استدلال به این آیه چگونه است، این رو انشاءالله بیان میکنه. معنای آیه، معنای ظاهری آیه خب روشنه، فساهم یعنی او قرعه انداخت. حالا او که میگیم به اصطلاح توضیح میدیم، احتمال دیگری هم اینجا وجود داره. ساهمه از سهم به معنای قرعه زدنه و این به واسطه این است که در گذشته قرعه با سهم و تیر انجام می شد، لذا به اقتراع مسامحه هم گفته شده. بر همین اساس در لسان العرب قرعه را این طور معنا کرده، القرعتو السهمه و المقارعه المساهمه، جلد 8 لسان العرب، جلد 8 صفحه 266. نظیر همین در تاج العروس آمده، جلد 11 صفحه 361. معنای قرعه یعنی همون بهره و نصیبی که بعد از قرعه معلوم میشه. بر این اساس قرعه در واقع اسم مصدر از اقتراع، یعنی بهره و نصیبی که بعد از اقتراع حاصل می شود. پس فساهمه یعنی قرعه انداخت. خب فکان من المدحدین، مدحدین از دهد به معنای آبی که موجب لغزش میشه و موجب میشه شخص سقوط کنه. اگر جایی آب جمع شده باشه این باعث لغزش و سقوط میشه. ریشه مدحزین از همونه. اینجا هم مدحزین گفته شده به معنای سقوط کننده، فکان من المدحزین یا کان من المغلوبین یا کسی که از مغلوب شدگان و ساقط شدگان است. البته مرحوم طبرسی در مجمع البیان مدحزین رو به معنای مقروین گرفته، مجمع البیان جلد 8 صفحه 716. خب اینجا ممکنه به ذهن بیاد علیکم السلام که اینجا آیه میخواد بگه حضرت یونس کان من المدحزین. اگر مدحزین به معنای مقروین باشه، مقروع یعنی اون کسانی که قرعه به نام آنها زده شد، خب همه مقروعند، خصوص یونس که مقروع نبوده. اگر بخوام بهیم مدحزین به معنای مقروعینه، این دیگه اختصاص به یونس نداره، همه مقروع محسوب می شوند. ولی به نظر می رسه این توهم یا این اشکال وارد نباشه، چون منظور از مقروعین یعنی اون کسی که قرعه به نام او در آمد، نه اینکه نامش جزء قرعه زده ها بود. ببینید یه وقت میگیم مقروعین، منظور اون کسی است که قرعه به نام او در آمده.
اون معنی یه نفر جمع میبنده
چی؟
و
کان من المقروعین. ببینید وقتی میگیم کان من المقروعین یعنی این از کسانی است که قرعه به نامش در آمد. ببینید اگر اونجوری بود، اگر قلق و مقروعین به معنای همه بود و شامل همه میشد، که نمیگفت کان من المقروعین، او به خصوص او رو بگه کان من المقروعین، همه بودن دیگه، لازم نبود بگه کان من المقروعین. خب همه کسانی که در کشتی بودن جزء مقروعین بودن، بله درسته، اسم همه اونها در ضمن مشارکت کنندگان در قرعه آمده، ولی اینکه به خصوص حضرت یونس را میگوید فکان من المدهزین و هر حضور شما میگه مدهزین به معنای مقروعینه، یعنی میخواد بگه ابتدا ساهمه. یعنی چی؟ ساهمه یعنی قرعه انداخت. ساهمه وقتی شما میگی، حالا او قرعه انداخت یا همه، حالا اونش رو عرض میکنیم به چه معناست. این از مرحله نوشتن اسم همگان گذشته، همه رو نوشتن، قرعه انداختن، فکان من المقروعین یعنی قرعه به نام او در آمد. لذا اشکالی متوجه صاحب مجمع البیان نیست که چرا مدهزین را به معنای مقروعین گرفته، به این دلیل که مقروعین شامل همه است و اختصاص به یونس نداره. اینجا که میگه کان من المقروعین به معنای این است که کان یونس از کسانی که قرعه به نام او در آمد. لذا به نظر میرسه این اشکال به مرحوم طبرسی وارد نیست. حالا این حال آیه 141 سوره صافات اینه، فساهمه فکان من المدهزین، مربوط به داستان حضرت یونسه که قبلش میگوید و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغى الى الفلك المشحون فساهم و کان من المدهزین. قبل از اینکه تقریب استدلال به این آیه رو ذکر بکنیم، به این نکته اشاره بکنم که داستان قرعه انداختن در کشتی توسط مفسرین بزرگوار به چهار نحوه نقل شده. دو نحوه رو، دو تا داستان رو مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته، مرحوم علامه در المیزان یه بیانی داره و قرطبی در روح در الجامع الاحکام القرآن به نقل از طبری یه نقل دیگری رو مطرح کرده. حالا این چهار نقلی که برای داستان شده تأثیری در اصل بحث ما نداره، اما اشاره اجمالی به اینها بد نیست، هرچند ممکنه در خود آیه یا آیات قبل و بعد قرائنی به نفع یکی از این داستانها پیدا بکنیم، ولی مهمتر از این اون به اصطلاح روایاتی است که شأن نزول این آیه رو و به اصطلاح داستانی که این آیات به اون اشاره داره رو نقل کرده. به هر حال مرحوم طبرسی میگه من معنای لغویش گفتم همون سقوط و
نه منظور اینه استاد ببینید بعد مرحوم راغب اینجوری میگه و اصلو من در رجل الان نحوی فی وصف المناظره اون جایی که دو طرف با هم درگیر میشن یه وقت با هم دارن قرعه میزنن یه نفر برنده میشه یه نفر بازنده میشه تو مناظره یه نفر برنده است یه نفر بازنده است اونی که بازنده است بهش میگن ایشون منحذف شده در اون طرف اینی که در مورد حضرت یونس هم میفرمان کانه مرم متحضین یعنی اون کسی بود که در واقع قرعه علیهش تمام شد
یعنی دارید تأیید میکنید عرض حقیر رو
نه
شکست خوردن معنای چیزش اونه درسته ولی اگر ما گفتیم کان من المغروین ببینید یه وقت میگیم کان من المتهزین ای کان من المغلوبین خب این که درست اما اگر گفتیم کان من المتهزین ای کان من المغروین این غلطه یا نه برخی اشکال کردن این درست نیست چون همه سرنشینان کشتی من المغروین بودن پس درست نیست مدهدین را به معنای مغروین بگیریم عرض ما اینه این اشکال وارد نیست که بیانی که عرض کردم چی؟
طرف دو طرف خوره چی بهش میگه؟ قبل بود که بازه رو برای
اونو حالا باید ببینیم تو لغت من الان نمیدونم چی میگن یعنی مثلا
مستقرین
اونایی که تو اطراف قرعه هستن هر چی؟ نه اونا که حالا ببینید اصلا قرعه ببینید قرعه بیندازیم یعنی چی کار کنیم یعنی اسم یکی در بیاد این که حالا خیلی خوب اونایی که در همه اطراف قرعه احتمالات اسامی یا تیرهایی که برای یه چیز قرار می دادن توجه دارید تیر می انداختند تا نصیب و بهره یکی مثلا معلوم بشه خب خب به اون تیرها چی می گفتن اونجا همه اینا تیر بود اینجا قرعه در واقع میگه قرعه به نام او درآمد اصلا خود این قرعه که در میاد به نام یک کسی یعنی در واقع این مقروع است یعنی قرعه زده شده
تو عرف میگه آقا محمد جون مقروعی بودن حالا کیا اتخاب شدن میتونی عرف میگه
حالا باید اینو در لغت دید نه اینو باید داره در لغت دید که به اینها چی میگن ممکنه حالا مغروین به همه هم بگن اما اینجا فکان من المغروین به اصطلاح این معنا ازش استفاده میشه نقل اول اینه که حضرت یونس بعد از آن که از قومش مایوس شد و ناامید شد به سراغ کشتی رفت و سوار کشتی شد اما کشتی از حرکت باز ایستاد اینجور حالا گفته شده که عادت کشتی این بوده که اگر عبد عابقی در اون سوار می شد این کشتی حرکت نمی کرد لذا ناخدای کشتی گفت آیا عبد عابقی در این کشتی هست چون تا عبد عابق در کشتی باشد این کشتی حرکت نمی کنه که یونس در پاسخ گفت اون عبد عابق منم خب همه یونس رو می شناختن لذا نپذیرفتند که او عبد عابره. بنابر قرعه گذاشته شد، سه بار قرعه انداختند و هر سه بار به نام یونس در آمد. لذا او رو عرض به حضور شما از کشتی پیاده کردند. این به نظر نه، این اصلا خیلی با نه آخه بله، ولی این نکته هست به علاوه این که کشتی هنوز حرکت نکرده، اون موقع دیگه لازم نیست تو دریا بندازنش دیگه، پیادهش میگذن از کشتی که دیگه چیز نبود که او رو به دریا بیندازن. بله این حالا اینو احتمال قابل قبول نیست. مجمع البیان جلد 8 صفحه 716. احتمال دوم این که عرض به حضور شما، باز این رو هم مجمع البیان گفته، کشتی به خاطر سنگینی بیش از حد در حال غرق شدن بود، هم سرنشین داشت، چون تو آیه داره فلفلکل مشهون، پر از بار و سرنشین بوده. هم مشهون که ما میگیم دیگه اون معنایی که الان متعارف هم میگیم، مشهون از جمعیت یعنی پر جمعیت، پر از سرنشین و اساس و بار بود، توی دریا نزدیک بود غرق بشه. لذا گفتن اگر یه نفر به دریا انداخته بشه از غرق شدن کشتی جلوگیری میکنه. گاهی حتی یک مثلا چند کیلو کم کردن یک بار مانع غرق شدن کشتی میشد. خب برای اینکه چه کسی به بیرون انداخته بشه قرعه زدن. اینجا هم نقل شده که سه بار قرعه زدن، باز به نام یونس در آمد. این رو هم مجمع البیان جلد 8 716 همون آدرس قبلی این بیان. احتمال سوم یا نقل سوم این است که کشتی در حال حرکت بود که نهنگ بزرگی بر سر راه کشتی ظاهر شد و چاره‌ای نبود جز این که طعمه‌ای برای او فراهم بکنن. و بحث در این بود که چه کسی بشه طعمه نهنگ. اونجا هم قرعه انداختند و سه بار، هر سه بار قرعه به نام یونس در آمد. این هم حالا گفتند و مرحوم علامه در المیزان هم اشاره کردید، جلد 17 صفحه 167. و سرانجام نقل چهارم این است که کشتی در حال حرکت بود که باد شدیدی وزیدن گرفت و اونجا باز ناخدا اعلام کرد در میان سرنشینان که این باد شدید نشانه وجود شخصی خطاکار در بین سرنشینان این کشتی است. اون وقت یونس گفت اون فرد خطاکار منم. اونها قبول نکردند و باز قرعه انداختند. بعد از سه بار قرعه انداختن که هر سه بار به نام یونس در آمد، اون رو به دریا انداختند. اینم در الجامع الاحکام القرآن جلد 16 صفحه 125. اینو به نقل از طبری گفته. به هر حال به نظر میرسه احتمال اول و احتمال چهارم احتمالات به اصطلاح قابل اتکایی نیست. شاید با توجه به اون چی که در خود آیات آمده که نهنگ و بعد خوردن یونس توسط نهنگ مطرح شده، بیشتر همین احتمال سوم قابل قبول باشه. گرچه احتمال دومم میسازه که وقتی او رو به دریا انداختن، اون وقت نهنگ اومد او رو مثلا به عنوان طعمه قرار داد. حالا ایه حال دیگه شما اینو نفرمایید، نیمده بایسته بگی بدید، ولی وقتی میاد نه خیر آقا، ببینید یعنی وقتی میاد هی اطراف مثل به اصطلاح این کوسه هایی که هجوم میارن، گاهی اطراف یه قایقی همه میدونن این گرسنه است، این یه راهی برای فریب و خلاصی از دست او، ولی کاری نداره، حالا مرض نداره که بزنه کشتی رو در بود آغون کنه. ببینید که اشکال های طلبگی مثلا اون چیز داری میکنی آه؟ حالا نه آخه ببینید بعد چیز داره که و ان یونس، نه حالا اونا رو بذاریم کنار، حالا اون دیگه اگه اون احتمال و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون، بعد اون وقت ادامه آیه رو دارید که چیه؟ نه بعدش و سامه و کان فلتقمه الهود و هو ملیم. بالاخره ببینید این فلتقمه الهود هر به حضور شما این بیشتر با احتمال سوم سازگاره که به هر حال یه ربطی بین این هود و قبلش به نوعی به وجود میاد. بله عرض کردم میتونید بگید اینا انداختن بعدم هود گرفت خوردش، حالا اینم بالاخره یا احتمال دوم یا سوم هر بله بله هر حضور شما. البته هیچ کدوم از این احتمالات حالا ترجیحش یا نفیش تأثیری در استدلال نداره، یعنی به عبارت دیگه استدلال با هر چهار تقریب با هر چهار نقل سازگاره. عمده حالا عنایت بفرمایید، عمده این است که ما ببینید چگونه به این آیه میشه برای مشروعیت قرعه استدلال. سه تا تقریب برای استدلال وجود داره. طبق یک تقریب ما نیاز به هیچ زمینه ای نداریم، خود این آیه میتونه اثبات بکنه مشروعیت قرعه را در شریعت اسلام. طبق دو تقریب دیگر ما نیازمند زمینه ای برای استدلال. حالا عرض خواهم کرد که اون زمینه ها چیه. یکیش زمینه استصحاب شرایع سابقه است، یکی هم زمینه کردن روایات، به این دلیل که آیه به تنهایی توانایی اثبات مدعا رو نداره. پس ببینید سه تا تقریب برای استدلال وجود داره. تقریب اول استدلال این است که بر اساس این داستان که در قرآن نقل شده، بالاخره قرعه انداخته شده، صرف نظر از اینکه چه کسی قرعه انداخته و این عمل به چه کسی منسوبه. در بین قوم این کار صورت گرفته، خداوند متعال هم عمل متعارف و مرسوم در اون زمان رو نقل کرده و رد هم نکرده، سرزنش نکرده که چرا این کارو کردند و نبی خدا را با این وسیله به دریا انداختند. نفس بیان این عمل، عمل اون قوم و عدم منع و رد نسبت به این عمل کفایت میکنه برای اثبات مشروعیت قرعه. ببینید اینجا دیگه ما نیاز نداریم به استصحاب شرای احکام شرای اصابه، یعنی که قرآن نقل کرده خودش و هیچ از این منع و رد هم نکرده، سرزنش هم نکرده و بعد سایر قضایایی که اتفاق افتاد. بدون این که روایتی هم در ذیل این آیه باشد، خود این آیه میتونه اثبات بکنه مشروعیت قرآن رو با این بیانی که گفتیم. پس طبق این بیان نیاز به هیچ ضمیمه‌ای برای اثبات مشروعیت قرعه نیست. تقریب دوم اینه که این عمل به استناد فصاحبه مستند به خود یونس باشه، یعنی فاعل صاحبه حضرت یونسه به قرینه عبقه که در آیه قبل آمده، از عبقه الی الفلک المشحون فساهم و کان من المدهدین. یونس قرعه انداخت، بعد از مغلوب شدگان واقع شد. خب اینجا چون این عمل به خود یونس نسبت داده شده، مشروعیت قرعه در شریعت یونس ثابت میشه، چون او پیامبره و پیامبر خدا عملش معتبره. لذا اصل مشروعیت قرعه در شریعت یونس ثابت میشه، اما این به تنهایی کافی نیست، چون اثبات حکمی در شریعت سابقه لزوماً اثبات اون حکم را در شریعت اسلام نمی کنه. اینجاست که برای اثبات مشروعیت قرعه در شریعت اسلام نیازمند استصحاب احکام شرایع سابقه هست. خب اگر استصحاب احکام شرایع سابقه را حجت دانستیم، قهرن مشروعیت قرعه در شریعت اسلام هم ثابت میشه. اما اگر استصحاب احکام شرایع سابقه را نپذیرفتیم، قهرن دیگه نمیتونیم این رو در اسلام ثابت کنیم. این تابع حجیت و عدم حجیت اون استصحاب. تقریب سوم که در واقع با کمک آیات، ببخشید با کمک روایات میخواد اثبات بکند مشروعیت قرعه، میگه در این آیه خود این آیه به تنهایی نمیتونه اثبات بکنه مشروعیت قرآن. درسته داستان قرآن رو نقل کرده که چنین اتفاقی افتاده، اما این برای ما معلوم نیست که آیا این صرف نقل یک واقعه است مثل خیلی از قضایای دیگه که در قرآن نقل کرده، قصه حضرت یوسف، قصه حضرت ابراهیم، این همه پیامبران در قرآن ازشون نام برده شده و داستانهایی رو برای اونها نقل کردن. اما روایاتی که در زیل این آیات آمده به روشنی تصدیق کرده این کار رو در بر موضوعات دیگر، و ما با کمک اون روایات میتونیم مشروعیت قرآن را به دست بیاریم. وقت چند روایت در زیل این آیه مورد استناد قرار گرفته. یکی مرسله صدوق که البته از مرسلات جزمی صدوق هم هست، چون میگه قال صادق علیه السلام، با اینکه مرسل است ولی مرسله معتبره. حالا طبق برخی مبانی که مطلق مرسلات صدوق معتبره و طبق برخی مبانی مرسلات جزمی صدوق بالاخره اعتبار داره. روایت اینه: ما تقارع قوم ففقدوا امرهم الى الله تعالى الا خرج سهم المحق فقال اي قضيه اعدل من القرآن اذا فقد الامر الى الله اليس الله تعالى يقول فساهم فكان من المدهدين. این در من لا ینظر جلد 3 صفحه 92.
دو تا روایت هم هست.
بله
دو تا روایت هست.
چی؟
قال صادق اول که میگه و قال علیه السلام، دو تا روایت هم
دنباله یه اونه.
نه دو روایت هم تو فرمی 33-90-33-91.
خیلی خوب، این ببینید، بیارید روایت رو. خیلی خوب، این دوتا با هم دیگه ببینید، الا اون که کلی عمده اینه که در روایت دوم استناد به این آیه شده. ما بخواهیم به کمک این روایت که در واقع به این آیه استناد شده آیه رو برایش استدلال کنیم. ببینید من لا یحضر جلد 3 صفحه 92 و صاحب جلد 27 صفحه 261 باب 13 از ابواب و کیفیت الحکم حدیث 13. این از کجا الان شما این کدوم؟
همین من لا یحضر بود و صد
وسائل. چی؟ وسائل رو بیارید. خب حالا تا ایشون بیاره ببینید، می فرماید هیچ قومی قرعه نمی زنند و امر خودشون رو به خدا واگذار نمی کنن مگر اینکه قرض دارای حق خارج می شود. یعنی قرعه یه راهی است که سهم محق درش معلوم می شود. بعد حالا در اون روایت دیگر همچنین امام صادق فرمود ای قضیه اعدل من القرآن، چه حکمی عادلانه تر از قرآن است؟ اضافه به ذل امر الالله، زمانی که در صورتی که امر واقعا به خدا واگذار، در صورتی که امر واقعا به خدا واگذار بشه چه حکمی عادلانه تر از قرآن است؟ الیس الله تعالی یقول، آیا خدا نفرمود فساهم فکان من المدهزین؟ آیا خدا این چنین نفرمود؟ خب این که می فرماید الیس الله تعالی یقول، آیا خدا نفرمود که یونس این کار رو کرد و کان من المدهزین؟ این ظهور در این داره که این آیه ازش مشروعیت قرعه استفاده میشه. آیا این چنین نیست؟ آیا خدا اینو نگفته؟ این دلالتش بر این که قرعه امر مشروعه کاملا واضح و روشن. آوردید وسائل؟
من اصلا تو خود وسائل نیست، تو تکمله وسائل.
خب
تکمله وسائل دو تا روایت آورد.
وسائل جلد 27.
من تو وسائل پیداش نکردم.
وسائل آل البیت ها تو وسائل آل البیت شما بیارین. عمده حالا این روایت دومه، ببینید عمده همین روایت علیس الله تعالی یقول دیگه اذان شد. آره الان تموم شد. خب این یه روایت. یه روایت هم از حضور شما ثعلبه بن میمون عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام که البته اینم مرسله، قال سئل عن مولود لیس بذکر ولا انثى لیس له الا دبر کیف یبرس، قال یجلس الامام و یجلس عنده عنده ناس من المسلمین فیدعو الله عز و جل و تجال السهام علیه علی ای میراث یورثه، میراث الذکر او میراث الانثی، فای ذلک خرج علیه و رفه ثم قال و ای قضیه اعدل من قضیه تجال علیها السهام یقول الله تعالی فساهم فکان من المدهزین، قال و ما من امر یختلف فی اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال. خب اینم در مورد میراث خنثی، آدرس هم بگم کافی جلد 7 صفحه 158 حدیث 3 تهذیب جلد 9 صفحه 357 حدیث 1275 وسائل جلد 26 صفحه 293 باب 4 از ابواب و میراث خنثی حدیث نمیشن. این هم در مورد میراث خنثی که حالا سوال کردن از یه مولودی که معلوم نیست مذکر یا مؤنث و اینکه این چگونه ارث میبره. فرمودن قرعه انداخته میشه، میاد میشینه، دعا میکنن و بعدش هم قرعه انداخته میشه که بالاخره میراث ذکر یا میراث انثی به او داده بشه، هر کدام که خارج شد همون بهش داده میشه. بعد میفرماید کدام قضیه عدل است من قضیه تجار علیه السهام یقول الله تعالی فساهم فکان من المدهدی. خب بعد یه قاعده کلی زیرش نقل کرده و ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی کتاب الله، هیچ امری که در اون دو نفر اختلاف بکنن نیست مگر اینکه در کتاب خدا ریشه ای داشته باشن، ولیکن لا تبلغه عقول الرجال، یعنی عقول الرجال به اون نمیرسن. یه مسئله پیچیده ای شده، مسئله مبهمی شده، وقتی متحیرن عقول الرجال بهش نمیرسه یعنی متحیر شدن. اگر یه مسئله متحیر شدن راهی براش پیدا نشد، در قرآن راهش بیان شد. چیه؟ همین قرآن ساهم فکان منال مدهدین. تقریبا همین داستان رو در یه روایت دیگری نقل کرده، البته این زیل رو نداره، لا تبلغه و عقول الرجال، روایت اسحاق هرزمی بنابر نقل از حضور شما وسائل. در تهذیب مرادی آمده، در کافی فزاری آمده. اسحاق ارزمی یا مرادی یا فرازی، همین داستان به غیر از این زیل اون قال و ما من امر یختلف فیه اثنان نیامده. اینم کافی جلد 7 صفحه 158 حدیث 1 تهذیب جلد 9 صفحه 357 حدیث 10 وسائل جلد 26 صفحه 292 باب 4 از ابواب و میراث الخنثی حدیث 1. اینم استناد به همین آیه درش شده. لذا در تقریب سوم این آیات قابل استناده، لیکن لا به تنهایی. به تنهایی ما از این آیات مشروعیت قرآن را نمی فهمیم، بلکه چون این روایات در ذهنش آمده و استناد کرده به این آیات، لذا مشروعیت قرآن است. این سه تا تقریب برای استدلال به این آیات. خب اینجا حالا یه اشکالاتی وجود داره، این اشکالات رو باید تر کنیم و شالا ببینیم میشه پاسخ داد یا نه. حالا ولی دوتایی رو با هم آورده
باشه، وسایلی که آورده
به درد من لایزه رو آورده
میدونم، نه مهم اینه که این دوتا رو ببین پشت هم به عنوان یه روایت آورده
با وجود من لایزه رو که